بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خاطر شریفتون هست که اون بحثی که ما جلسات اخیر داشتیم درباره حکمت و نبوت بود، یا مضمونی که کوربن داره تحت عنوان فلسفه نبوی یا حکمت نبوی. من خب مباحث مختلفی مطرح شد و دو تا مسئله مونده بود که امروز اونها رو عرض میکنم و اگر فرصت شد به بحث تازه‌ای هم خواهم پرداخت که اون هم توضیح خواهم داد. منتها دو تا مسئله که باقی مونده بود، یکی بحث تجربه دینی بود که تفاوت این نوع نگاه با تجربه دینی چیست، و مسئله دیگر هم این بود که خب چگونه ما حکمت رو از نبوت متمایز بکنیم طبق اون مبنایی که کوربن میگه حکمت نبوی. و این البته چیزی است که از فیلسوفان خود ما مثل ابن سینا، فارابی، سهروردی و دیگران استنباط کرده، اما در این حال نمیخواد بگه که نبی همون حکیم هستش یا حکیم نبی هست. این بحثیه که امروز خواهم کرد. تا قبل از اون سوالی که مطرح بود که خب این تفاوتش با بحث تجربه دینی چیست. ببینید، در تجربه دینی و به خصوص به شکلی که در کشور ما هم مطرح شده است تحت عنوان مثلا بست تجربه دینی، معمولا به این معنا هست که اگر من بخوام یک کلید واژه‌ای براش پیدا کنم، تجربه دینی یک امر به اصطلاح اپوستریوری هست، همون معنایی که کسی مثل کانت میگفت ما تأخر، پسا تجربی، پسینی. ببین، ما یک اپوستریوری داریم، یه اپریوری. اپریوری به معنی ما قبل تجربه، ما تقدم. این دوتا واژه رو من توضیح بدم، به نظرم تفاوت بحث من با تجربه دینی ازش بیرون میاد. ببینید، این از کلید واژه های میشه گفت معرفت شناسی جدید هستش که کانت مخصوصا، بهتر از من میدونید که، تقسیم میکرد احکام رو به دو دسته، احکام ما تقدم و احکام ما تأخر. معمولا توی فارسی اینجوری ترجمه شده. من خودم ترجیح میدم که بگم پیشا تجربی و پسا تجربی، احکام پیشا تجربی و احکام پسا تجربی، یا به طور کلی معارف پیشا تجربی و پسا تجربی. ببینید، منظور از پسا تجربی برای ما قابل فهم تره. پسا تجربی یعنی معرفت هایی که ما حاصل میکنیم، منتها حصول این معرفت مبتنی بر تجربه هست. مثلا اون چرا که ما در علوم تجربی کسب میکنیم، درک ما از علوم تجربی، درک ما از تاریخ و کلن اون چرا که ما بهش میگیم علوم طبیعی و تجربی، در همه اینها درک ما متأخر هستش. یعنی بعد از اینه که تجربه می کنیم به معرفت میرسیم، قبل از اینکه تجربه بکنیم صاحب معرفت نیستیم. تجربه گراها اتفاقا میگن که، یعنی تجربه گرایی به طور کلی معتقده که معرفت راستین معرفت تجربی است، پسا تجربی است. یعنی اگر ما چیزی داشتیم، حرفی زدیم که این تجربی نبود، اون حرف نیست، اون معرفت نیست، اون صرفاً ادعاست، اون توهمه. و کسی مثل کانت که خودش هم متأثر از تجربه گرایی هستش، کانت این نکته رو اضافه کرد و در واقع اهمیت کانت هم همین بود که میگفت که ما اگر بخواهیم حتی معرفت تجربی هم داشته باشیم، معرفت تجربی ما منوط هست به یک سری مفاهیم و مقولات پیشا تجربی. یعنی ما اگر اونها رو نداشته باشیم، حتی تجربه هم نمیتونیم بکنیم. از نظر کانت شرط تجربه کردن داشتن یک سری مفاهیمیه که اونها از تجربه به دست نیومدن، که کان به اینا میگفت مفاهیم پیشا تجربی، به معنای دیگر میشه گفت حتی مفاهیم فطری. به عنوان مثال کانت میگفت که ما هر چیزی رو که درک میکنیم اون رو در زمان و مکان درک میکنیم، یعنی شما هیچ ادراک حسی ندارید مگر اینکه در یک زمان مشخصیه و در یک مکان مشخصیه. اما از نظر کانت زمان و مکان مفاهیم پیشا تجربی هستند. ما زمان و مکان رو تجربه نمی کنیم، اینها صورت‌های ذهن ما هستند، قالب‌های ذهن ما هستند. و مقولات دوازدهگانه کانت هم همین گونه بود. من حالا خیلی نمیخوام اینو باز کنم، فقط میخوام عرض بکنم که کسی مثل کانت که مفاهیم پیشا تجربی رو مطرح میکرد، میگفت که حتی تجربه کردن هم ممکن نیست مگر اینکه ما یه چیزی رو خودمون بهش اضافه کرده باشیم. اینو میگه عنصر پیشا تجربی، که البته از نظر کانت اینها دوتایی با هم باید باشن، یعنی هیچ کدوم به تنهایی ما رو به معرفت نمیرسونن. اون عنصر پسا تجربی باید با این عنصر پیشا تجربی با هم به اصطلاح ترکیب بشن تا ما به معرفت برسیم. من اینجا بحثی در مورد کانت ندارم، فقط خواستم این رو توضیح بدم که یه چنین داستان از این قراره.
لازم و ملزوم هست
از نظر کانت، لازم و ملزوم هستن، یعنی در واقع گویی که ما از پشت عینک مفاهیممون اشیا رو میبینیم. به ما اگر عینک مفاهیم رو چشممون نزده باشیم نمیتونیم چیزی رو ببینیم، اما اون عینک خودش جزء اشیا نیست، اون عینک جزء ذهن منه، اون عینک دارایی منه، من اون عینک رو با خودم دارم و از اون منظر نگاه میکنم. لذا مثلا کانت میگفت ما مفاهیم زمان و مکان، شهودی از زمان و مکان داریم و با اون اشیا رو میبینیم. یا مثلا علیت، مفهوم علیت از نظر کانت مفهوم پیشا تجربی است، چون تو عالم که علیت وجود نداره، ولی من اشیا رو در عالم میبینم و بعد اونا رو متصف به علیت میکنم، میگم یکی علت یکی معلوله. این که متصفش میکنم به علت و معلول، این قالب ذهن منه، این همون عینک من هستش، این دیگه تجربی نیست. خب حالا ببینید بله این قالب ها، ببینید در واقع کانت دو دسته میکرد اینها رو، یکی در واقع قالب های حس بود و یکی قالب های فاهمه. ببین قالب های حس میشد زمان و مکان، یعنی ما هر چیزی رو در زمان و مکان درک میکنیم، اما ما علاوه بر این که درک میکنیم حکمم میکنیم، فهمم میکنیم، و وقت برای فهممون هم دوباره یه قالب هایی داریم که اونا رو اسمشون میذاشت مقولات. هم مقولات از نظر کانت پیشینی بودن و هم شهود ما نسبت به زمان و مکان. ببینید حرف کانت البته یه مقدار هم ممکنه برای ما قبولش خیلی سخت باشه، به خصوص راجع به زمان و مکان، چون همه ما فکر می‌کنیم زمان و مکان بیرون از ما وجود دارن. خیلی از فیلسوفان هم گفتن که زمان و مکان چیزی است بیرون از ما. کانت میگفت نه، زمان و مکان بیرون از ما نیست، زمان و مکان در ذهن ما هستش. وقتی میگه در ذهن ما هستش، یعنی پیشا تجربیه و ذهن ما ساختارش به گونه ایه که یه درکی از زمان داره، یه درکی از مکان، و وقتی که انطباعات حسی براش حاصل شد، اون رو داخل اون قالب میریزه، زمانیشون میکنه، مکانیشون میکنه. منتها خب این صرف نظر از بحث کانت به طور کلی خیلی بحث مهمیه که ما وقتی که درکی پیدا میکنیم، آیا این درک قبل از تجربه برای ما حاصل شده یا بعد از اینکه تجربه کردیم حاصل میشه؟ ببینید در تجربه گرایی، حالا بحث ما در مورد خداشناسی هست، در تجربه دینی در واقع همه درکی که ما از خداوند داریم درک تجربیه، یعنی ما درک پیشا تجربی نداریم. اصلا بحث تجربه دینی زاییده نگاه تجربه گرایانه به دینه، زاییده یک نگاه پوزیتیویستیه. اینو عرض بکنم که یه خورده بازش بکنم. ببینید در ابتدای در اواخر قرن 19 در یا در و در ابتدای قرن 20 یک جریان خیلی نیرومندی در غرب ظهور کرد به نام پوزیتیویسم منطقی. پوزیتیویسم منطقی فرزند خلف تجربه گراییه. یعنی اگه تجربه گرایی رو ما بخوایم یک شکل منطقی و ریاضی هم بهش بدیم میشه پوزیتیویسم منطقی. حالا پوزیتیویسم منطقی میدونید حرفش این بود که یعنی بحث پوزیتیویسم منطقی این بود که ما بیایم حوزه زبان معنادار رو از بی‌معنا مشخص کنیم، یعنی مشخص کنیم که چه حرف‌هایی واقعاً مفید هستن، معنادار هستن، آگاهی بخش هستن و چه حرف‌هایی مفید نیستن. از نظر پوزیتیویسم‌های منطقی ملاک معناداری اصطلاحاً تحقیق پذیری بود، یعنی حرف معنادار حرفی هست که بشه اون رو تحقیق کرد. تحقیقم به معنای راستی آزمایی، به معنای اینکه بتوانیم صحت و سقمش رو نشون بدیم. خب و وقتی میگن صحت و سقم یک حرف رو با چی میشه نشون داد؟ از طریق تجربه میشه نشون داد. بنابراین از نظر پوزیتیویسم منطقی تمام جملات معنادار، تمام جملات معرفت بخش تجربی هستن، پسا تجربی هستن. ما چیزی به نام پیشا تجربی نداریم. و وقت میدونید این بحث
ذاتاً انسان خداجوست.
اینو اونا قبول ندارن. اینو حالا واقعا این نه اصلا در تجربه گرایی چیزی به نام فطرت معنی نداره. چون به فطرت یعنی یه چیزی رو من با خودم دارم. آره در اتفاق میخوام به همین برسم، به درک پیشا تجربی. ولی در پسا تجربی که پوزیتیویسم منطقی میشه گفت نماینده نیرومندش در دنیای معاصر بوده و امروز هم هست، اونجا ما چیزی به نام درک پیشا تجربی، درک فطری از خداوند نداریم. بعد دو وقتی مشکلی که حالا یه وقتی من فکر کنم خدمت دوستانم اینجا مبسوط بحث کردم، بحث زبان دین رو نمیخوام وارد بشم توی اون بحث های فلسفی دین، البته نه در کربن، بحث کربن اونجا مبسوط عرض کردم، ولی اینجا فقط اشاره میکنم که پس از نظر پوزیتیویست های منطقی اون گزاره هایی که ما در دین داریم، خب اینا هیچ کدوم تجربه پذیر نیستن، اینا از طریق هیچ تجربه نمیشه تایید کرد. و وقت البته بعضی از خود پوزیتیویست ها یک راهی پیدا کردن برای معناداری گزاره های دینی و اون این بود که گفتن که اگر تجربه ملاک معناداری است، ما چیزی تحت عنوان تجربه در دین هم داریم. ببینید بحث این بود که ما نمیتوانیم تجربه رو لزوماً محدود کنیم به تجربه علمی. در دین هم تجربه داریم. بسیاری از دینداران در طول تاریخ بوده و هستند که میگن که ما خدا رو تجربه کردیم، ما صدای خدا رو شنیده ایم، ما رنگ خدا رو دیده ایم، خدا رو احساس کرده ایم. اینا همه تجربه است دیگه. ببینید مثلا در عرفان خودمون پر است از این تجربه ها، در خود غرب هم همینطوره. وقتی تجربه البته فقط اختصاص به عارفان نداره، غیر عارفان هم چنین تجربه هایی دارن. خب این نگاهی که پوزیتیویست های به اصطلاح متدین موحد به تجربه کردن، خواستگاه بحث تجربه دینی شد. ولی ببینید این بحث وقتی که ادامه پیدا کرد همچنان با یک نگاه به اصطلاح ما تأخر پیش رفته، نه ما تقدم. اتفاقا یکی از اشتباهاتی که خیلی از همین دوستان ما دیدم دانشجوها میکنن، میگن که خب آقا ما پایان نامه بگیریم بحث تجربه دینی رو با فطرت مقایسه بکنیم. ولی اصلا تجربه دینی اونجای مطرح شد که فطرت معنا نداشت. بله اصلا دیگه فطرت که نبود، چون در واقع اصلا درک عقلی، درک فطری، درک مادرزادی برای پوزیتیویسم معنا نداره. بعد گفتن خب درک تجربی معنا داره، لذاست که در حوزه دین به دنبال تجربه گشتن. اتفاقا جالبه که مثلا تو همون سالها کاپلستون، همین فریدریک کاپلستون هست که صاحب اون تاریخ فلسفه 12 جلدی که ما اونو خیلی خوب میشناسیم، ایشون یه فیلسوف مسیحیه، کاپلستون با آیر مناظره میکرد. آیر هم اینو هر دوتاشون انگلیسی بودن، هم آیر و هم کاپلستون. منتها آیر یه پوزیتیویسم به اصطلاح دو آتشه بود و کاپلستون کشیش بود. بله، یک فیلسوف مسیحی بود و از مسیحیت دفاع میکرد. در همون مناظره کاپلستون این بحث رو مطرح کرد که خب شما که میگید تجربه، ما دینداران هم به اندازه کافی تجربه داریم، اونقدر تجربه هست که ما بتوانیم گزاره های دینی رو تایید بکنیم. شما میگید که مثلا کسی ادعا میکنه که خداوند مهربان است، این که خداوند مهربان است، مهربانی خدا رو ما هیچ وقت احساس نکردیم، هیچ وقت مهر و محبت خدا رو ندیدیم، ولی ما اگه به تجربه دینداران برگردیم میبینیم که بسیاری از دینداران این مهر خدا رو احساس کرده اند. و اگر تجربه حجت، اینجا هم میتونه حجت باشه. و وقت البته این خودش در جای خودش خیلی بحث مهمیه که شما بتوانید با منطق پوزیتیویسم منطقی از دین دفاع بکنید. منتها حالا نکته اینه که به هر حال همچنان دارید با یک معرفت پسا تجربی پیش میرید و اون چرا که دستاوردتون باشه تجربه است. و وقت ببینید در تجربه مفهوم بست معنا پیدا میکنه، یعنی ما وقتی که تجربه میکنیم تجربه‌مون میتونه متکامل بشه. یعنی همیشه تجربه بشر روی در تکامل داره. وقت بست تجربه دینی به این معناست. یعنی شما اگر خواستگاه معرفتتون به خداوند تجربه خودتون باشه و البته اگه تجارب بیشتری داشته باشید درکتون هم افزون تر میشه. و اتفاقا همون منطق تجربه بر کل معرفت دینی هم حاکم میشه. لذاست که مثلا اساتیدی که این بست تجربه نبوی رو مطرح میکنن این نتیجه رو از بحث میگیرن که اگر پیامبر بیشتر از این عمر میکرد تجربهش قوی تر میشه. اونایی که مشکل دارن با این نظریه اینه که پیامبر از بدو تولدش تا زمان رحلتش تجربهش روی در بست و تکامل داشت و نه تنها تجربه پیامبر روی در بست و تکامل داشته، بلکه تجربه پیروان پیامبر هم همینطوره. یعنی در واقع تجربه دینی مسلمون ها، درک دینی مسلمون ها این 1400 سال که گذشته هر سال بهتر شده، شکوفاتر شده. خب وقت این البته شما دیگه بهتر از من میدونید با بسیاری از عقاید دینی در تعارض قرار بگیره. اولا ما نمیپذیریم که پیامبر علمش تکامل پیدا کرده. یعنی پیامبر مثلا در ابتدای بعثت یه درکی از اسلام داشت ولی مثلا در انتهای حیاتش این درک متفاوت شده بود. و اگر مثلا به جای 23 سال فرض کنید که 40 سالم این ادامه پیدا میکرد، ما با تجربه متفاوتی از پیامبر مواجه بودیم.
دو تا قرآن داشتیم.
و یا اینکه بگیم امروزه مسلمون ها، امروزه که مسلمون ها تجربیات بیشتری دارن و وقت درکشون باید از خود پیامبر بیشتر باشه. بس به این معناست. و البته تجربه رو اگه ما بپذیریم ناگزیر باید به اینجا برسیم. و اینجاست که مثلا این بحث تجربه دینی در جامعه ما این همه واکنش برمی‌انگیزه، چون به هر حال هیچ به اصطلاح مسلمان سنتی چنین اعتقادی نداره. خب اما حالا اگر بخوام بگم اون بحثی رو که ما داشتیم و در فلسفه ما هستش، ببینید یکی دو تا عبارت از خود کوربن بخونم. و خود کوربن گویی توجه داره. یه نکته که یه لازمه دیگر تجربه دینی هم اینه که تمایز بین نبی و غیر نبی هم از بین میره. ببینید دیگه بین پیامبر و غیر پیامبر هم هیچ تمایزی وجود نداره. شما یعنی منطقا نمیتونید اینها رو متمایز کنید، چون هر دوشون یک تجربه بودن. حالا پیامبر نهایتا تجربه قوی تری داشته، ولی سنخ تجربه، ماهیت تجربه یکی هستش و هیچ دلیلی هم ندارید که بگید مثلا تجربه پیامبر از تجربه عارفان مسلمان قوی تر و غنی تره. ما هیچ دلیلی نداریم منطقا. اما یه عبارت از کوربن بخونم و توضیح بدم که ایشون چگونه همین وضعیت رو گویی پیش بینی میکنه و پاسخ میده و ببینید آیا پاسخش رو میشه ازش دفاع کرد یا نه. ببینید ایشون میگه که حالا برداشت کوربن، حالا اینو بگم و بعد به عبارتش برسم، برداشت کوربن و اون چیزی که عرض کردم از فلسفه خود ما استنباط میکنه، وحی رو یک امر پیشا تجربی میدونه نه پسا تجربی. یعنی پیامبر از طریق تجربه به درکش نمیرسه، نه تنها پیامبر بلکه حکیم هم از طریق تجربه نمیرسه. چون جلسات پیش من تأکید کردم که در واقع این درک یک درک عقلیه و اون مراحل عقل هم عرض کردم، یعنی عقل حیولانی، عقل بالفعل و عقل بالملک، عقل بالفعل و عقل مستفاد. یعنی ببین کل شناخت دینی، کل معرفت دینی از منظر عقل نگریسته میشه نه از منظر حس و تجربه. در واقع اینجا گفته نمیشه که من خدا رو احساس کردم. ببینید خود ابن سینا نمیگه مثلا پیامبر خدا رو احساس میکنه، میگه که این رو از درکش از خداوند از طریق اتصال به عقل فعاله. مواجهه پیامبر با جبرئیل رو اینجوری معنا نمیکنه که یه شخصی اومده در کنار پیامبر و حرفای رو در گوش پیامبر خونده. اگه اینجوری باشه میشه تجربه حسی، بلکه گفته میشه که اون مواجهه پیامبر با جبرئیل اتصال پیامبر به عقل فعال بود. با وقتی که اتصال به عقل فعال باشه، عقل دیگه اصلا درک عقلی یک درک پیشا تجربی است نه پسا تجربی. یه تعبیری به خصوص رودولف اوتو داره. کوربن چون به از جمله کسانی از این دینشناسان که کوربن او رو ستوده، رودولف اوتو هستش. وقت در اون کتاب فکرت امر قدسی اتفاقا دو تا فصل داره، عنوانش یعنی یک و دو یک مضمون هستن و اون عنوانش هست امر قدسی به عنوان مقوله پیشا تجربی. اگر اون کتاب رو مراجعه بکنید عنوان فصل ها هست امر قدسی به عنوان مقوله پیشا تجربی و اتفاقا متمایزش کنه از تجربه دینی، که امر قدسی، درک ما از امر قدسی یک درک پیشا تجربی است. خب حالا اگر پیشا تجربی باشه، کوربن میگه که این نوع نگاه، این برداشت هرگز به عرفی شدن و دنیوی شدن وحی نبوی نمی انجامد، بلکه پدیداری کاملا خلاف عرفی شدن از آن نتیجه می شود. یعنی حاصل آن خلاف اون چیزی که اتفاقا از تجربه دینی لازم میاد. میگه حاصل آن قداست بخشی به معرفت فلسفی یا قدسیت معرفت فلسفی است، تا بدان حد که این معرفت از حد خیش فراتر می رود و مرتبه معنوی نبی اسوه عارف قرار می گیرد. یعنی در واقع اینو می خواد بگه که نبی تنزل پیدا نمی کنه تا حد حکیم، تا حد عارف، بلکه عارف تعالی پیدا میکنه تا حد حکیم. پیامبر حکیم نمیشه، حکیم به مرتبه پیامبر میرسه. یعنی چون گفت که اتصال به عقل فعال از طریق اتصال به عقل فعال پیدا میشه، خب شما سوال میکنید که خب اینم همون حرف میشه. اگه از طریق اتصال به عقل فعال باشه، اتصال به عقل فعال که اختصاص به نبی نداره، غیر نبی هم که حکیم باشه، که عارف باشه، به عقل فعال اتصال پیدا میکنه. پس این که همون شد. اتفاقا اینجا میخوام بگم که این نمیشه، فرق میکنه. حالا فرقش چیه؟ یکی اینکه اولا پیامبر تنزل پیدا نکرده، غیر پیامبر پیامبر رو الگوی خودش قرار میده، اسوه خودش قرار میده. یه نکته اینه. و نکته این دیگر این که باید ما در تجربه دینی بین دو مقام ظاهر و باطن نمیشه فرق گذاشت. این به نظرم خیلی نکته مهمی هست که در تجربه دینی ما ظاهر و باطن در دین نداریم، مقام ظاهری و مقام باطنی نداریم، چون اصلا در واقع در تجربه چنین امکانی وجود نداره. این ظاهر و باطن مقام عقله. و وقت در اینجا اگه بین ظاهر و باطن فرق گذاشتیم، برای نبی یک مقام ظاهری قائل هستیم، یک مقام باطنی. ببینید مقام ظاهری نبی، فرض کنید که پیامبر اسلام به عنوان خاتم پیامبران، مقام ظاهری پیامبر این هست که از طرف خداوند مبعوث شده که یک شریعتی رو بیاره و تبلیغ بکنه و شریعت او هم شریعت خاتم است، کسی بعد از او نمیاد. ببینید مقام ظاهری پیامبر تکرار پذیر نیست. گفت که در عبادت میتوان الله شد، نی موسی کلیم الله شد. اینو دقت بفرمایید، دقیقا نکته همین اشاره داره. در عبادت میتوان الله شد، نی موسی کلیم الله شد. ببینید این که موسی کلیم الله نمیشه شد، در واقع مقام ظاهری موسی کلیم الله است. یعنی موسی اونگونه که در تاریخ ظهور پیدا کرده، به وقتی که موسی در تاریخ ظهور پیدا کرده، یک پیامبر اولوالعزم و نمونش منحصر به فرده. هیچ کس نمیتونه موسی کلیم الله بشه، هیچ کس نمیتونه در ساحت ظاهر پیامبر اسلام بشه، محمد مصطفی بشه. این اما اونجا که گفته میشه که در عبادت میتوان الله شد، این که کمال انسان حدی نداره و این کمال هم اختصاص به یک فرد نداره، یعنی به پیامبر، به پیامبران اولوالعزم اختصاص نداره. اون که میتوان الله شد مقام باطنه. به تعبیر دیگر مقام ظاهر مقام همین تاریخ ناسوتی است، تاریخ دنیوی است. اون مقام باطن مقام تاریخ قدسی است. این زمان آفاقی است، اون زمان انفسی است. اگر میشه در واقع هر انسانی خاتم نبوت بشه، اون در زمان انفسی میتونه بشه، ولی در زمان آفاقی کسی نمیتونه بشه. حالا جالب اینه که یکی از خورده هایی که در طول تاریخ بر عرفا و حکیمانی که چنین دیدگاهی دارن گرفتن اینه که چون کسانی که نگاه میکردن بین ظاهر و باطن فرق نمیذاشتن، بین نبوت ظاهری و نبوت باطنی فرق نمیذاشتن، بنابراین میگفتن مگه میشه بعد از پیامبر کسی ادعای پیامبری بکنه، کسی سخن از نبوت بگه. حالا جالبه که یکی بر این مبنا، داخل پرانتز بگم، کسی مثل کوربن، یکی از معضلاتی رو که ما در فهم ابن عربی داریم این رو حل میکنه. میدونی یکی از مشکلاتی که شیعیان در مورد ابن عربی دارن اینه که ابن عربی میگه که من خاتم ولایتم، یعنی خودش رو خاتم ولایت میدونه. خب این حرفیست که هیچ شیعی نمیتونه بپذیره، حتی عارفان شیعه هم نپذیرفتن، نقد کردن. حالا غیر از شیعیان به طور طبیعی هم کسی نمیتونه بپذیره که ابن عربی به عنوان یک آدم غیر معصوم، ولو اینکه جز اولیای خداوند هست، عارف بزرگی هست، ولی چه این مقامی داشته باشه که ختم ولایت باشه، بعد از او دیگه هیچ ولی نیاد و او بزرگترین ولی باشه تا پایان عالم. اتفاقا کوربن اینجوری حلش میکنه، میگه ما یک ختم ولایت ظاهری داریم، همونطور که ختم ولایت، ختم نبوت ظاهری داشت، می ختم ولایت ظاهری داریم، ختم ولایت باطنی. اگر ولایت باطنی رو در نظر بگیریم، حرف ابن عربی درسته، چون در واقع به تعداد انسان‌ها میتواند ختم ولایت باشه، یعنی هر کسی به اون مقام خاتمیت برسه، منتها در کجا؟ در زمان انفسی، در تاریخ انفسی. اما اگر منظور ولایت ولایت ظاهری هستش، ولایت ظاهری یکی بیشتر نمیتونه باشه و یکی هم اون یکی هم قطعا ابن عربی نیست. و اینجا اتفاقا وقت میاره عباراتی رو که ابن عربی مثلا در مورد شخصیت امام غایب داره، در مورد امام زمان داره، که اینم برای خود ما سوال ایجاد میکنه که ابن عربی چگونه مثلا یه جای خود میگه من خاتم ولایتم، از در جاهای دیگری مثلا از حضرت مهدی سخن میگه. و خب کسی که نگاه میکنه میگه خب ابن عربی داره تناقضگویی میکنه، یه جایی چیزی گفته جای دیگه خلافشو میگه. ولی اگر اینجوری نگاه بکنی، بله اونجایی که از حضرت مهدی از حضرت حجت سخن میگه ابن عربی، منظور ولایت ظاهریه یا ولایت در تاریخ انفسی است. اما وقتی که صحبت از ختم ولایت خودش میکنه، این ختم ولایت در واقع انفسیه و درونیه که برای هر کسی میتونه اتفاق بیفته.
اینجا یه سوالی برای من پیش اومد، آیا ختم ولایتی که مربی محی‌الدین مطرح میکنه،
بله،
قراره که برای همه به همون صورتی که ایشون ختم کرده تموم بشه، یعنی اون حدیث ذوقی نور محمدی و از این داستانا ختم بشه، یا نه میتونه خاتمیت ولایت به یه شکل دیگه ای؟
بله ببینید، در واقع وقت اینجا که نوع اون ولایت یا اون خاتمیت چگونه در ما اتفاق میفته، به نظرم وقتی گفتیم به انفسی هستش، باید گفت که از طرق الالله به عدد انفس الخلائق، یعنی به تعداد انسانها ولی وجود داره. و اون تعبیری که مکرر خوندم که کربن نقل میکنه از دبستان مذاهب، که هر کس که به عقل فعال وصل بشه، این تعبیر اینه که بله ختم رسالت، ببینید ختم رسالت اشارت به پیوستن به عقل فعال است. چه هر که بدو رسید و از او بهره اندوخت، خاتم الانبیا باشد، زیرا اولین انبیا عقل اول است که آدم معنوی است. یعنی خود اولین انبیا، این اصلا از اولین انسان نبی بود دیگه، نه به معنی نبوت ظاهری، به معنی نبوت باطنی. هر کسی که در واقع بتواند این نسبت رو پیدا کند، خاتم رسول هست، مونده در اون زمان انفسی خودش، زمان باطنی. بله، وقت یکی از دلایل محکومیت سهروردی هم همین بود دیگه. چون ببینید اونهایی که سهروردی رو محاکمه کردن، میدونن که در دوران ختم نبوت سهروردی داره از نبوت سخن میگه، بعد میگفتن که خب این که داره دعوی نبوت میکنه. البته میفهمیدن که منظورش چیز دیگری میتونه باشه، ولی اینجوری تبلیغ کردن که بله ابن عربی داره
چیز سهروردی رو رقیب خودشون
بود. رقیب خودشون بود. ولی بعد اینم بهترین بهانه بود. حالا شما مثلا بگید که کسی بیاد در دوران ختم نبوت دعوی نبوت بکنه، خب متنبیه دیگه، نبی دروغینه، چه بهانه بهتر از این؟ و همین خاطر هم ازش پرسیدن که خب شما به نظر شما خدا میتواند بعد از پیامبر اسلام پیامبری بفرسته؟ ابن سهروردی گفت که تونستم که میتونه، چون محال عقلی که نیست، اینگه محال عقلی نیست، خداوند هر کاری میتونه بکنه، اینم کاری که قدرت خدا بهش تعلق میگیره. گفتن خب این خود این اینه کفره، این که شما، اما در واقع اگر سهروردی میگفت این که بله راه نبوت بسته نشده، اصلا پیامبر نیومده که قفل بکنه باب رو دیگه، یعنی بگه بعد از من دیگه تا حالا میشد با خداوند ارتباط برقرار کرد، از این به بعد دیگه راه بسته شد. اتفاقا اومده که راه رو باز کنه. و اگه میخواد راه رو باز کنه، از یه طرف هم گفته بعد از من پیامبری نمیاد، خب این راه چجوری باز میشه؟ این راه یعنی در واقع در عالم انفس باز شده، در عالم آفاق بله خداوند دیگه پیامبری نمیفرسته، پیامی نمیفرسته.
بس تجربه نبوی یه چیزی داره، این شعر مولانا رو میخونه، به معراج درآیید چو از آل رسولی، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندی، ای قوم به حج رفته کجایی، خانه همین جاست. یعنی میخواد بگه این تجربه معراجی که پیغمبر رفت ما هم میتونیم بریم.
آره مون تا همین، ببینید در واقع تمام نکته این هست که اصلا این تعبیر ایشون اینه که میگه خب همون دور که کسی نمیتونه بگه حسبنا کتاب الله، نمیتونه بگه حسب و نام اعراج النبی، نمیگه، نمیتونه بگه معراج نبی برای ما بسه. اما چون اون دستگاه تجربه دینی این تمایز رو نمیتونه قائل بشه، با دستگاه معرفتی تجربی شما مقام ظاهر و باطن ندارید. بنابراین خب باید بگید که تمام دارایی پیامبر همین تجربه ظاهریش بود دیگه. این تجربه ذهنی در تجربه حسی در مولوی هم تکرار شده، در بایزید هم تکرار شده. پس اونا هم اگر سخن از معراج میگن، معراجشون عین معراج پیامبره. در صورتی که حالا اگه توجه بکنید معراج پیامبر حجیت عقلی داره برای ما، حجیت آفاقی داره، یعنی اگه برای ما محرز بشه، ببینید اگه برای ما محرز بشه یک روایت معراج از پیامبر صادر شده، ما به عنوان مسلمان باید چه کار بکنیم؟ باید تبعیت بکنیم. مثلا فرض کنید دیدی که خیلی روایات معراج داریم که اونجا مثلا پیامبر گروه های مختلف رو میگه که من حالشون رو دیدم، احوالشون رو دیدم، و مثلا فرض کنید که اینها به چه شکلی بودن، در فلان طبقه جهنم بوده اینا. خب اگر پیامبر این رو گفته و ازشون صادر شده، معنیش اینه که ما نباید اون عمل رو انجام بدیم، چون میدونیم که اگه انجام بدیم جامون همون جایی که پیامبر تعیین کرده. ولی اگر بایزید رفت معراج و اومد همه اینها رو بیان کرد، برای ما حجت نداره، چون اون چیزی که بایزید میگه معراج انفسی، معراج آفاقی نیست. اون معراج، ببین معراج پیامبر یه چیزی که در آفاق اتفاق افتاده و بعد برای ما ارزش آفاقی داره، ارزش ابجکتیو داره، یعنی برای ما حکم وحی رو داره، ولی تجربه عارفان این رو، این حکم رو نداره. منتها خب شما میگید که چرا باید اینجوری باشه؟ اگر اینا هر دوشون یک مقام باشه، اگر در واقع فقط تجربه دینی باشه، کی گفته که تجربه دینی حضرت موسی از تجربه دینی بایزید بسطامی برای ما معتبر تره؟
اینجا استاد که... نکته‌ای هم مطرح میشه، و اونم اینه که آیا اصلا چیزایی که از جنس شهود هستن اصلا میتونن آفاقی باشن؟ اساسا اینا ذاتاً انفسی هستن.
و وقت تجربه دینی بله، اگر
وحی هم چیز درونیه که که علامه میگه کاملا انفسی در نظر میگیره، آفاقی اصلا در نظر
کی میگه؟
علامه و شعور مرموز رو از درون انسان میدونه، عامل بیرونی رو انسان وارد.
ببینید به نظرم اون شعور مرموز هم که گفته میشه چه نزدیک میشه به تجربه دینی، مون تا تبیین فیلسوفان ما که عرض کردم اتصال به عقل فعال رو میگن، و اتصال به عقل فعال دیگه یک
تصور ظاهری که عموم دارن اینه که جبرئیلی بوده از بیرون وارد شده و پیغمبر اصلا از اندرونش در واقع هیچ اتفاقی نیفتاده، در صورتی که اگه خیلی دقت بکنیم متوجه میشیم که از درون پیغمبر
بله.
اتفاقات افتاده،
یعنی در واقع خود پیامبر تبدیل به وحی شده بود. حالا تو قسمت بعدی یک مطلبی که حالا عرض خواهم کرد که اصلا خود موضوع تنزلات وحی، ولی اینجا فعلا تأکیدم بر اون جنبه پیشا تجربی بودن وحیه. یعنی ما در اینجا بحث اینه که وحی یک فرایند عقلیست، اولا یک فرایند فطریست، و اون وقت اون چرا که پیامبر در اولین تجربه دریافت میکنه اینجوری نیست که بعدن کامل بشه. کامل بشه یعنی چی؟ یعنی که ما از منبعش دریافت نکردیم، داریم مثلا تجربه میکنیم و یه کاملش میکنیم. ولی اگر شما گفتید که از منبع وحی، از منبع حقیقت که عقل فعال دریافت کرده، خب اونجا دیگه خطا پذیر نیست دیگه. اولین باری که دریافت میکنه با آخرین باری که دریافت میکنه تفاوتی در اون ایجاد نخواهد بود. اگر تفاوتی ایجاد بشه، تفاوت در کمیتشه نه در کیفیتش. یعنی مثلا ممکنه که یه چیزهایی رو در یک مرحله دریافت کنه، در نکته‌های بعدی بهش گفته بشه، که حتی میدونید اونجایی هم که بین انزال و تنزیل قرآن فرق میگذارن، منظور اینه که یعنی انزال رو میگن نزول دفعی، تنزیل رو میگن نزول تدریجی. یعنی که مثلا ما میگیم در شب قدر قرآن بر پیامبر نازل شد، یعنی کل قرآن نازل شد، اون نزول دفعی اتفاق افتاد. اینجوری نبود که خب حالا یه مقدار نازل شده باشه بقیهش بعدن نازل بشه. و منتها در واقع بیان اون یک فرایند تدریجی داشت که خب مثلا در موقعیت‌های پیامبر مختلف پیامبر اون رو بیان می‌کرد. البته
این نکته هم در مورد روایات هست که عموما متوجه نمی‌شه. بسیاری از این روایات مخاطب در واقع ما معصوم اشخاص خاصی بوده، یعنی متناسب با معرفت اشخاصی این احادیث گفته می‌شده. اصلا چه واسه قرار نبوده خیلی از این احادیث در معرض نگاه عمومی قرار بگیره، یعنی برای یه اشخاصی بوده که اینا خب بعدها صلاح دونستن یا درست یا غلط که اینا رو بیان بکنن و چه واسه اصلا چون داریم میگم چه چیزی به ما
بله یا اینکه اصلا در واقع اینکه خیلی از اینها ممکنه که بیان هم شدن ولی هنوز فهمیده نشدن، حتی امروز هم فهمیده نشدن. حتی
اونجا آره. خاص بوده
بره. حتی اونجایی هم که اینم حالا نکته ساده ولی به نظرم بد نیست اشاره بکنم که میگن که مثلا علوم 27 حرفه تا زمان ظهور امام عصر دو حرفش رو همه انسان ها کشف میکنن و اون 25 تا رو امام عصر کشف میکنه، معمولا ما فکر میکنیم منظور از علوم همین علوم ظاهری است، یعنی پس در واقع مثلا دانش شیمی که امام زمان داره، دانش فیزیکی که امام زمان داره، خب باید خیلی پیشرفته تر از این باشه. ولی من به نظرم میاد که نه، شأن همه این بوده که اون علومی که میگن وان همین علوم باطنی و تأویلی و همون حقیقت وحی، وگرنه خب شأن ائمه این نیست که یک عالم تجربی باشه. یعنی من فکر میکنم مثلا پیامبران، مثلا پیامبران و امامان اومدن اون قسمتهایی رو که ما خودمون نمیتونیم بهش برسیم برامون آشکار بکنن، وگرنه اون چیزهایی که ما خودمون میتونیم و که دیگه نیازی به اونها نبوده. و بعد اون چیزایی هم که ما داریم، حالا به لحاظ معرفت شناسی هم روش اگر شما بخواید داوری بکنید، ببینید به لحاظ معرفت شناسی کل علوم ما اینا ارزش معرفتی ندارن دیگه، ارزش ظنی دارن. خود فیلسوفان علم هم میگن اینا همه ظنی هن. پس در واقع داشتن ظن برای یک انسان کمال نیست، میشه اطلاعات دیگه. مثلا شما فرض کنید که آدم هی اطلاعاتشو بالا ببره، چیزی به وجودش افزوده نمیشه، محفوظاتش زیاد میشه. بنابراین آره، اونجا که خب اون 25 حرفی که میگن باقی مونده، میشه گفت که آشکار کردن این حقایقی است که حتی بیان هم شدن، مثلا در قرآن اومده، در روایات اومده، ولی باید معناشون آشکار بشه.
عقل فعال را کار گوستاویون و فروید میگه همون زمین ناخودآگاه هست.
آره.
ناصر خسرو خیلی قشنگ، من نمیخوام اینو تایید کنم، ولی این فرمایش ناصر خسرو که میگه به این صورت حالا قبول چه غیر آمد، ولی شما پیغمبر از درونش پیغمبر.
آره.
و جدیر میگه اون زمین ناخودآگاه آنکانشستس از آن کانسیوسه، اون کل اطلاعات قبل اون، یعنی اون سیغل یافتن، سیغل یافتن ایشون ارتباط با
اون زمیر ناخودآگاه.
شاید نظر
من داره آره، منتها زمیر ناخودآگاه فقط یه بحثی که هست در مورد زمیر ناخودآگاه اینه که خب این زمیر ناخودآگاه چگونه پیدا شده. خب مثلا میگن که این زمیر ناخودآگاه یه جور مثلا خاطره جمعی ماست، یعنی خود اون هم به نوعی برمیگرده به حضور انسانها بر روی زمین. منتها این امر پیشا تجربی که اینجا مورد نظره، دقیقا به همون معنای فطرتی است که در قرآن اومده، فطرت الله التی فطر الناس علیها، یعنی چیزی که خداوند انسانها رو بر اون آفریده. ضمیر ناخودآگاه غالبا این معنی رو نمیده، یعنی ضمیر ناخودآگاه اون چیزی هست که انسانها در واقع به دست آوردن در طول تاریخ، در یک فرایند مثلا تاریخی و اجتماعی که بر اونها گذشته، اینها در نهادشون جای گرفته و چیزهایی بوده که به ناخودآگاه سپرده شدن و نسل در نسل منتقل شدن. من تا اونجا بس که اگه دقت بفرمایید، اون چیزی که ما تو ضمیر ناخودآگاهمون رفت یا اون فطرتی خداوند ما رو بر اون آفریده، خاطرمون در این دنیا نیست، خاطرمون در دنیای دیگری است. فرقش با ضمیر ناخودآگاه این میشه که در واقع این رو ما در عالم دیگری تجربه کردیم.
اگر بگیم قدرت ذهن، شاید قشنگتر بقیه تعریف بکنه. یعنی این قدرت ذهن رو نبیم تونسته فعال کنه، خب عموم مردم نمیتونه
بکنه. آره منطقه بازم قدرت ذهن رو ببین، اینا همه مفاهیم دنیای امروزه، چون دنیای امروز اندیویجوالیستی فکر میکنه، فردگرایانه فکر میکنه، همه بس این گونه است که من خودم و خودم به تنهایی، به قول حکما انسان و لو خلی نفسه، اگر انسان خودش و خودش باشه بهش رسیده. ببینید در این بخصوص حالا نگاه کربم که خیلی به نظرم تأکید داره اینه که میگه آقا من هیچ وقت خودم تنها نیستم، من یک جزء دیگری دارم که در ارتباط با اون به معرفت میرسم، یک سیمرغی هست که این سیمرغ منو زیر پر و بال گرفته. این همه مضامین کربن، ببینید مثلا سیمرغ، عقل فعال، تباع تام، عرض کنم فروشی که تو آثارش مرتب تکرار میشه، خودش هم یعنی مثلا خودش با همه این مفاهیم دنیای جدید آشنا هستش ولی اونا رو کافی نمیده. بنابراین به تعابیر مختلف داره این رو بازیابی میکنه که من توی این دنیا تنها نیستم و اگر چیزی بشوم در اتصال با اون بخش از من که در آسمان مونده چیزی میشم. و یکی از بهترین تمثیل هایی که اتفاقا تو فرهنگ ایرانی پیدا میکنه و به خصوص در سهروردی بازخوانیش میکنه، خود پرورش زال توسط سیمرغه. یعنی این داستان زال که اون رو در صحرا انداختن و سیمرغ اون رو شیر داد و پرورش داد. این خب چیزی هست که جالبه که کربن در کل سنت فکری و فلسفی ما اون رو نشون میده، تو ادبیات نشون میده، تو فلسفه نشون میده، تو عرفان نشون میده. و این چون خودش مثلا قطعا مباحثات زیادی با یونگ داشته روی همین بحث ضمیر ناخودآگاه و بعد چون به نتیجه نمیرسه میخواد این به این طریق حلش بکنه. بله بفرمایید شما. نه در واقع خود نفس ناطقه، ببین نفس ناطقه اون جزئی از وجود ماست که در این دنیاست، اما جزء دیگری یعنی فرشته دیگری که
روحیه.
بله آره این اون بخشی از اون هست که در وجود ما دمیده شده و در این دنیا هست، اما در واقع اون من حقیقی ما، اون فرشته حقیقی ما که به نوعی هر انسانی فرشته ای داره که اون فرشته با ما به اصطلاح خلق شده و با ما مثلا به میثاقش با خداوند شهادت داده، عهد کرده، اون همیشه هستش. و تفاوت انسان ها از نظر کسی مثل کربن اینه که اونهایی که می توانن اون فرشته رو پیدا بکنن و از هدایتش بهره مند بشن انسان‌های اصیل هستن، اونهایی که نه در واقع هیچ وقت اون رو به فکرش نیستن، پیداش نمی‌کنن، که البته میگه اینا بدهکارش خواهند بود. و حتی میدونید که در واقع اون اعتقاد اخروی زرتشتیان رو هم به همین معنا میگیره، دعنا، ببینید دعنا که در پس از مرگ در مقابل زرتشتی هست، یا این زرتشتی در مقابل ما ظاهر میشه و مثلا به صورت یک دو شیزه زیباروی 13 ساله، بعد ازش که میپرسیم تو کی هستی، میگه که من عمل تو هم، من کردار تو هم. منتها در واقع اینجا از نظر کربن اون به اینا، نه اینکه عمل من ایجادش کرده، عمل من احضارش میکنه، اون به اینا هست، اون در واقع در آسمان بوده، من با عمل خودم اون رو پیدا میکنم، نه اینکه عملم مجسم بشه به صورت اون.
حافظ میفرماید در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست، او و کیه؟ و مولانا میفرماید کیست این پنهان من را در جان و تن، که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست، اون یه نفر دیگه است، اون چیزی دیگه است، تو وجود منه. ما حالا میگم زبیل الله حضرت علی چه میفرماید؟ اتز اما انک جرمون صغیر و فکر تبا اکبر در وجود تو، تو خیال میکنی همون چرا پنجا که شست افتاد کیلوی تمام کهکشان ها تو وجود تو، تمام هستی در وجود تو.
ببینید اصلا کاملا به درستی اشاره کردی. من حالا جالبه شب چله همین فامیل جمع بود در اینا، به من گفتن فال بگیر، من حافظ رو باز کردم، این غزل اومد که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود دایز بیگانه تمنا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا میگه. حالا میخواستم اینو بعدم بگم خب منظورش چیه. حالا فرض کن که شما برای یک جمعی که حالا تحصیلات مختلف دارن و با این چیزا هم آشنا نیستن بخوای توضیح بدی، هیچی نمیتونستم بگم. ولی ببین دقیقاً گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. دقیقا اشاره داره به همون ساحت پیشا تجریدی، یعنی این که شما در این جام جهان بین میتوانید همه چیز رو ببینید، اینو با تجربه به دست نیاوردید. این اون روز که جهان آفریده شده، که این آفرینش هم قطعا پیش از دنیا از این روز الست، بله، بودم آن روز من از طایفه درد کشان، که نه از درد نشان بود و درد نشان. ببینید این مضمون در ادبیات ما به وفور دیده میشه، منتها حالا مثلا یکی مثل کربن داره این رو نظاممندش میکنه، داره به مرحله نظریه پردازی میرسه. گرچه مثلا حافظ، مولانا، همه اینها خب قطعا توجه داشتن، منتها حالا با اون ادبیات خودشون، با نوع نگاه خودشون گفتن، و ما وقتی که میخونیم میگه که مثلا برای شعر دیگه، بحث احساسیه، ولی نه، واقعا حکمت فلسفه است. همه اینها در واقع می‌خواستن این مضمون رو اصلا بیان بکنن.
آیا سوالیه می‌خواستم بکنم، آیا این عالم زر یا همون الستی که انسان گفت میشه به صورت 100% در واقع در موردش مطمئن بود که اصلا همچین چیزی بوده؟ چون بعضی عرفا اینو گفتن قبول کردن، بعضیا قبول نکردن، یعنی اختلاف نظر سرش.
آره حالا به نظرم بیشتر توی تفسیرشه، ولی اصلشو که هیچ کس نمیتونه، یعنی اگه یعنی اصلا اگه شما معتقد به اسلام باشید نص صریح قرآنه. آره بنابراین مگر اینکه مثلا کسی حالا این نگاه‌های امروزی و مدرن رو داشته باشه که بگه اسطوره است، ولی سنت ما که هیچ وقت اینا رو اسطوره نمیدونسته، حقیقت میدونه دیگه.
این تمثیل هم حتی
نیست؟ خب اگه تمثیل بدونیم که در واقع میشه تاریخ قدسی دیگه، اگه تمثیل بدونیم. اما اگر مثلا حالا بعضی ها که نگاه ظاهری دارن میگن اتفاق افتاده ولی ما کیفیتش رو نمیدونیم، و اونهایی که عقلی و فلسفی نگاه میکنن همه اینها پذیرفتن، هیچ کس شما نمیسن میگم مگر اینکه یه مبنای دیگری برای فهم قرآن داشته باشید که بگید در قرآن اسطوره هم راه پیدا کرده، افسانه هم راه پیدا کرده، ولی تو نگاه سنتی ما این نیست.
حتی اسطوره که یعنی به صورت تمثیل خیلی چیزا، مثلا تصوری که عرب از بهش داشتن، جناتی که مثلا آب از دیگه شرکت میکنه، این دقیقا اون ایداله هایی که داشتن رو قشنگ برای اینکه اون تصویر رو براشون زنده بکنه قشنگ همونا رو
ببینید. آره اونا تمثیله، اونا رو به معنی تمثیل گرفتن. اسطوره یعنی این که نه، حالا ما اتفاقا یکی از بحثایی که اینجا مفصل داشتیم همین بحث تمثیل و اسطوره بود و رمز، که اجازه بدید که دیگه تکرار نکنم، ولی نه به این معنایی که امروز میگن اسطوره، اصلا اگر کسی در سنت ما این حرف رو میزد تکفیرش میکردن، مثلا الان این چیزا رو میگن، این اسطوره زدایی چیز بحث جدیدیه. خب
یه آیه هست قرآن، ببخشید بسیار کلامتون، یکی لمن تکفیرون بالله و الذی کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چهار تا مرحله اینجا میگه، میگه اول شما مرده بودید، میت بودید، زندتون که بعد دوباره میمیرانه شما رو، دوباره شما رو زنده میکنه، اشاره به جهان قبل از
نه اون فقط اشاره به همین سیریه که ما داریم. بله اون به این که نه این که ما چون ما هیچ وقت مرگی تجربه نکردیم از نظر اعتقادات اسلامی.
نبود رو بگیم.
آره. خب اجازه بدید که یه بحث دیگری هم دارم که من اینو به نتیجه برسونم. پس من تا اینجا تمایز وحی و تجربه دینی رو گفتم و حتی المقدور عرض کردم که چرا اینجا اون لوازم و مشکلاتی رو که تجربه دینی و بست تجربه نبوی داره این باش مواجه نیستیم. منتها خب حالا سوال دیگری بود که چه چیزی نبی را از حکیم متمایز میکنه؟ چجوری نبی رو از حکیم میشه متمایز کرد؟ جلسه پیش من اجمالا عرض کردم که به خصوص کسی مثل ابن سینا سه ویژگی رو برای نبی ذکر میکنه که این ویژگی ها در غیر نبی تحقق پیدا نمی کنن. یکی از اینها شدت و حدت قوه حدسه. پس ویژگی اول شدت و قوت حدس، ویژگی دوم حدسه، حدس بله که می حدس میزنیم، حدس آره تنافر حروف داره آیه مهندس من بله. یکی هم جودت، حالا تعبیر ابن سینا رو بکاریم، جودت و قدرت قوه خیال. جودت و قوت خیال و سوم شدت قوه متصرفه. حالا این تعبیر ابن سینا رو میگم توضیح میدم. ببینید من راجع به قوه حدس نبی و اینکه گفت که در نبی حدس به بالاترین حد میرسه جلسات پیش بیشتر صحبت کردم که گفت که عقل نبی حتی از عقل مستفادم بالاتره و عقل قدسی است. یعنی انگار که حکیم نهایتاً از عقل مستفاد برخورداره ولی نبی پیامبر از عقل قدسی هم برخورداره. اونو چون توضیح دادم دیگه اینجا تکرار نمی کنم. اما دو تا ویژگی دیگر، یکی قدرت تخیل نبی هست که اون رو از حکیم متمایز میکنه. ببینید همین طوری هم که ما در نظر میگیریم، ببینید پیامبران یه ویژگی داشتن که فیلسوفان نداشتن، اینه که پیامبران میتوانن توده ها رو به حرکت در بیارن. پیامبران میتوانن همه افراد رو از هر قشر و طبقه‌ای با خودشون همراه بکنن. ولی کسی مثل ابن سینا، مثل افلاطون، مثل ارسطو، اینا حتی از همراه کردن شاگردان خودشون هم ناتوانند. یعنی شما در مورد فیلسوفان نمی‌بینید که فیلسوفی مرید داشته باشه. معمولا اصلا فلسفه مرید پرور نیست، ولی پیامبران مرید دارن، هوادار دارن و این هواداران هم از همه اقشار مردم هست. ببینید یک تفاوت اساسی بین پیامبر و نبی در اینه که ببخشید پیامبر و حکیم، اینه که حکیم با منطق عقل سخن میگه. یعنی حکیم عقل داره، عقل مستفاد داره، ولی حکیم از خیال بهره نداره. بنابراین شما حکیم به ما و حکیم هیچ وقت از تمثیل استفاده نمی کنه، هیچ وقت تصویر پردازی نمی کنه. ولی پیامبر قدرت تصویر پردازی داره. میدونید فرق عقل و خیال اینه که ببینید ادراکات عقل کلیست و ادراکات خیال جزئی. ما وقتی که تخیل میکنیم معرفتمون به یک امر جزئی تعلق میگیره. شما نمیتونید از طریق خیال حکم کلی صادر بکنید. مثلا ما دیدید که یه وقت یه حکم کلی صادر میکنیم، بعد کسی میگه که خب آقا مثال بزن، بعد وقتی که میخواد مثال میزنیم جزئیش میکنیم و نوعا برای مثال زدنمون از خیال کمک میگیریم. میگیم آقا شما فرض کن مثلا در یک موقعیتی هستی، در یک جایی هستی، این شرایط برات پیش اومده، بعد تازه اون حکم کلی رو میتونه تصور بکنه. خب ببینید اون چیزی رو که عقل پیامبر دریافت میکنه همانند عقل حکیم یک حقایق کلیست، اصلا عقل نمیتونه جزئیات رو درک بکنه. به عنوان مثال ببینید، فیلسوف نهایتاً میتواند با عقل اثبات بکنه که انسان‌ها بعد از مرگ زنده میمانند و در اونجا هم دادگاه عدالت خداوند برپا است. اینو میتونه اثبات بکنه، این حکم کلیه. مثلا اثبات میکنه که مگر میشه یک خدای عادلی باشه و فرق نگذاره بین انسان‌های خوب و بد. عدالت حکم میکنه که بین اینها فرق بگذاره. اما حالا که خواست فرق بگذاره، به یه عده پاداش بده، یه عده رو مجازات بکنه، با عقل فلسفی ما چگونه میتونیم این رو توضیح بدیم؟ بگیم چه کارشون میکنه؟ اینکه مثلا حالا کسی بگه آقا من به طور خاص این دروغ رو گفتم، خداوند با من چه کار میکنه؟ فیلسوف نهایتا میتونه بگه که من نمیدونم، ولی لابد ابزارش رو داره، خود شما رو مجازات میکنه. حتی جالبه که میدونید با منطق عقل فلسفی ما معاد افراد، معاد تک تک نفوس رو نمیتونیم اثبات بکنیم. ما نهایتا میتونیم بگیم یک معاد کلی اثبات بشه. ولی حالا شما در دین در منطق پیامبران اگه در نظر بگیرید، میبینید که تمام احکام معاد برای ما تصویر پردازی شدن.
همین به صورتی که رو خواهند داد.
آره نه، ببینید این که پیامبر میتواند اون حکم کلی رو به زبانی بگه که انسانها اون رو لمس بکنن، یعنی اون حکم کلی رو جزئی کرده، البته حسیش هم نکرده. بنابراین در پیامبر ما با چیزی مواجهیم که ابن سینا بهش میگه جودت خیال. جودت یعنی نیکویی، توانایی. و وقت بحث اینه که این خیال پیامبر به کجا وصله؟ خیال پیامبر به کجا وصله؟ نوعاً تا دیگرانی غیر از ابن سینا میگفتن که قوه، به طور کلی قوه خیال ما، ببین ما اصلا در خواب ها هم که میبینیم همین جوریه دیگه. مثلا در خواب ما وقتی که آینده رو تو خواب میبینیم یا مثلا حال کسی بر ما آشکار میشه، هیچ وقت عیناً آشکار نمیشه دیگه. در واقع یک نشانه هایی، منتها نشانه ها محسوس هستن، جزئی هستن، مثل همون رویایی که حضرت که در واقع پادشاه مصر دیده بود و حضرت یوسف اون رو تعویل کرد. ببینید اون یک نوع خبر از آینده بود، یک نوع خبر از آینده بود، ولی حکم کلی نبود، حکم جزئی بود. در واقع می‌خواست بگه که چه اتفاقی در چند سال آینده در مصر میفته، مثل همین پیشبینی های هواشناسی امروز بود، ولی در قالب خیال اتفاق افتاده بود. خب حالا کاری که پیامبر میکنه، و اصلا یوسف هم که تونست تعبیر بکنه چون خیال شناس بود، چون قدرت خیال داشت، میتوانست اینو تصویر پردازی بکنه. بنابراین ببینید در واقع یک ویژگی که در پیامبر هست و اون رو از حکیم متمایز میکنه اینه که پیامبر قادر حقایق کلی رو که از طریق عقل فعال دریافت کرده اونها رو به تصویر بکشه و به گونه‌ای بیان بکنه که انسان‌ها هر کدوم در حد خودشون اون رو فهم بکنن. ابن سینا تعبیر به کار می‌بره، البته این تعبیر رو به کار نمی‌بره، توصیفش اینه که همونطور که عقل پیامبر عقل قدسی است، خیالش هم خیال قدسی است. ببین خیال قدسی در واقع به این معناست که ببین عقل میتواند خطاهای خودش رو تصحیح بکنه، یعنی ما وقتی که در عقل اشتباه کردیم، عقل میتونه خطاهای خودش رو تصحیح بکنه، حس هم میتونه خطاهای خودش رو تصحیح بکنه، ولی مشکل خیال اینه که خیال نمیتونه خطاهای خودش رو تصحیح بکنه. یعنی با چی میخواید اونو تصحیح بکنید؟ بنابراین خیال رو نوعاً تقسیم میکنن به خیال کاذب و خیال صادق. امروز تصور اینه که اصلا کل خیال کاذبه، یعنی کسی که از منطق خیال سخن میگه، میگن که خب این حرفایی میزنه، مثلا اوهام خودش رو بیان میکنه. و کسی امروزه به خصوص در معرفت شناسی کنونی، کسی اصلا حرف خیال رو جدی نمیگیره، خب نهایتا احوال خودش رو بیان میکنه. خب شما بهتر میدونید که یکی از ویژگی های کار کربن بازگرداندن اعتبار خیال به اون هستش. کربن اینجا هم اطمان از همین بحث استفاده میکنه که میگه خیال هم میتونه شجره ملعونه باشه و هم میتونه شجره طیبه باشه. بله. خب حالا در واقع بس اون خیالی که در پیامبر هست اون بخش شجره طیبه است. تعبیری که کربن ما میخواست ترجمه کنه این تعبیر رو به کار میبره، imagination vera. imagination verای لاتینی به معنای حقیقی است. این ویریفای هم که امروز داریم از این ریشه است. imagination vera رو میگه ترجمه کلمه خیال الحق هست که در حکمت اسلامی به کار میره. خیال پیامبر خیال الحقه، خیال حقیقی هست. چرا خیال حقیقی هست؟ به دلیل این که در واقع این خیال گاهی در اتصال به نفوس افلاک ممکنه که صاحب خیالات بشه، صاحب تصویر پردازی بشه، و گاهی در اتصال به عقل فعال. و اگر در حالا به تعبیری که ابن سینا به کار ببره، این که خیال پیامبر وصل به عقل فعال، یعنی هم کلیات رو از عقل فعال میگیره و هم جزئیات رو. به همین دلیل هم هست که میبینید که اون تصاویری که در کلام انبیا اومده ما حق نداریم اون تصاویرم تغییر بدیم. به این که میگن که قرآن ظاهرش هم حجته. اگر مثلا فرض کنید در قرآن میاد یه تصویری از معاد میکنه که این تصویر تصویر حسی است، تصویر ظاهری است، ببینید این برای مسلمان ها، برای پیروان پیامبر اون معاد حجته. این همه که کسی مثل ملا صدرا، ببینید این همه که ملا صدرا سعی میکنه معاد جسمانی رو اثبات بکنه، این یکی از دغدغه های اصلی ملا صدرا و خیلی از فیلسوفان ما این بود که معاد جسمانی رو اثبات بکنه. معاد جسمانی یعنی چه؟ یعنی معاد طبق همون تصویر پردازی هایی که پیامبر کرده. یعنی ظاهر کلام هم حجته. کسی بگه خب بله پیامبر اینجا میخواسته برای ما قابل فهمش بکنه، حالا اومده مثلا اونو تشبیه کرده به جوی های عسل، تشبیه کرده به جنات تجری من تحت الانهار. نه، در واقع حقیقت بهشت اونگونه که پیامبر یافته این بوده، این تصویر. البته نه اینکه یک معنای حسی محض داشته باشه، ولی به هر حال اون رو در قالب این تصویر یافته و همین تصویر رو بیان کرده. و بنابراین دیدید که حکیمان ما، مفسران ما در طول تاریخ خواستن با توجه به حفظ ظاهر اونها معنی بکنن و نگفتن خب بله بالاخره حقیقت کلام پیامبر که روشنه، حالا این تشبیه رو ما نمیفهمیم تغییرش میدیم، اینو جوری دیگری میشه سادهش کردش. هیچ جا کسی در مقام حسب در نمیاد. اتفاقا در مورد قرآن فقط اینجوری نیست، در مورد کتاب مقدس هم همینطور بوده. در مورد کتاب مقدس هم تمام اون تصویر پردازی ها خودشون حجت هستن. پس ببینید معنا، معنای وعی، حقیقت وعی، به اصطلاح احکام کلی وعی دریافت عقل پیامبر هستش. تصویر پردازی ها و بیانش حاصل خیال پیامبره و هر دو به یک اندازه حجت هم. حالا جالبه داخل پرانتز عرض بکنم، کسی مثل اسپینوزا، یکی از فیلسوفان غرب، فیلسوف قرن 17 هم که خیلی هم تأثیر گذار بوده در اتفاقا در دین شناسی مدرن، کتابی داره تحت عنوان رساله دین و دولت یا تئولوژیکو پولیتیکو تریتیز که میشه ترجمهش بخوای بکنید رساله الهیاتی سیاسیاتی، باید بگیم الهیاتی سیاسی در واقع، که یعنی یه رساله از هم در الهیات هم در سیاست، که اخیراً هم به فارسی ترجمه شده دیدم. و وقت اونجا ایشون نظریه نبوت رو نقد میکنه و میگه که مقام پیامبران از حکیمان فروتره. دلیلش هم اینه که پیامبران با منطق خیال سخن میگن، در صورتی که حکیمان با منطق عقل سخن گفتن. منتها نکته ای که اسپینوزا به نظرم اونجا ازش غفلت کرده، شاید هم به دلیل همین معرفت شناسی جدیده، اینه که چیزی به نام عقل، اتصال به عقل فعال برای اسپینوزا مطرح نیست. اون چیزی که هست در واقع تصویر پردازی های نبی هست و تخیلی که نبی داره. بنابراین ایشون میگه که اون چیزی که در کتب انبیا اومده، چون با کل عهد عتیق مواجه هستش دیگه و اونجا همش کتب پیامبرانه، میگه اینها حاصل تخیلات شاعرانه این افراد بوده، نه نتیجه حقایقی که بر اونها منکشف شده باشه. ولی خب طبعا از نظر کسی مثل ابن سینا و فارابی این تخیل تابع اون عقله، یعنی در واقع پیامبر یک حکیمیست در سطح عالی از حکمت که در این حال از موهبت خیال هم برخورداره، منتها نه اینکه در واقع اون حقایق رو خیال پردازی بکنه، بلکه همون حقیقت رو هم به شکل کلیش درک کرده و هم به شکل جزئیش. به همین دلیل در واقع خیالش هم محاکات حقایقی هست که به صورت جزئی برای او آشکار شده. این ویژگی دوم رو به این شکل ذکر میکنه ابن سینا در اون که رساله مبدع و معاد. و ویژگی سوم هم اجازه بدید که یک
استاد، من ویژگی دوم یه نکته دارم.
بله.
هم سوره از یوسف ما بحث تأویل داریم، یعنی در ادامه آیه میاد صحبت از تأویل میکنه، تأویل الاحادیث، اصلا صحبت از بحث تخیل این حرفا نیست، یعنی صحبت از اینه که یک تفسیر کاملا دقیقی از اون وقایه، یعنی تأویل رو هم حتما باید دخالت داره. حالا من تعجب میکنم که ابن سینا بحث تأویل تو همین آیه اصلا اشاره نمیکنه، یعنی گذرا رد میشه یا توجهش رو جلب نمیکنه در صورت، ولی تأویل یه نقش بسیار مهمی تو
اون موضوع نه، اینکه من مثال زدم ابن سینا بحث یوسف رو نمیاره، من فقط مثال زدم، گفتم که در واقع اونجا در ساحت خیال بود. ولی اینکه خب البته وقتی شما اگه بخواید این به اصطلاح تصویر پردازی انبیا رو بفهمید، ناگزیر از تأویل هست که اون بحث دیگه است. من تا ویژگی سومم که این بحثم کامل بشه اجازه بده عرض بکنم، ویژگی سوم شدت قوه متصرفه است. ببینید هم عقل و هم خیال اینا قوه مدرکه نبی هستند. اما اگر ما همین پدیدارشناسی نبوت رو در طول تاریخ مرور بکنیم، یکی از ویژگی های انبیا قوه متصرفه است. قوه متصرفه به این معنا که میتوانند در عالم تصرف بکنند. ببینید یه وقت پس در واقع فقط ادراک میکنن و یه وقت هم تصرف میکنن. اما جالب اینه که قوه تصرف انبیا هم به خیال اونها نسبت داده میشه. یعنی شما اگر از کسی مثل ابن سینا، مثل ملا صدر رو بپرسید که خب پیامبر با کدوم قوه نفسانی خودش تصرف میکنه، میگم که با قوه خیالش تصرف میکنه. یعنی گویی که قوه خیال برای پیامبر یک شأنی داره که از طریق اون تأویل میکنه، از طریق اون تصویر پردازی میکنه، و یه شأن دیگر هم اینه که از طریق اون خلق میکنه. ببینید خلق اینجا دقیقا به همون معنای خیال خلاق هستش. چه ناگزیرم از ملا صدرا یک استفاده بکنم که این بحث رو به نظرم ملا صدرا خوب توضیح داده. ببین ملا صدرا راجع به نفس انسان سه تا نکته میگه که مهمه. یکی اینکه میگه نفس انسان از سنخ ملکوت است، همون بحثی که داشتیم. میگه خب نفس انسان از سنخ ملکوته، نفس انسان در هر فردی که باشه بالاخره یک وجود ملکوتی است، و این هم این و کار نفس هم ایجاد صورته. از نظر ملا صدرا کار نفس ایجاد صورته، منتها دو گونه صورت میتونه ایجاد بکنه. یه وقت صورت مادی ایجاد میکنه و صورت مجرد. ببین صورت مجرد از نظر به خصوص این نظریه خاص ملا صدرا است، بد نیست بدونید. ملا صدرا میگه ما وقتی که معرفت پیدا میکنیم، صورتها در ذهن ما منطبع نمیشن، بلکه صورتها در ذهن ما خلق میشن. از نظر ملا صدرا ذهن ما خلاقه، یعنی مثلا بگر بخواب توضیح بدم، ذهن ما از نظر ملا صدره چیزی شبیه دوربین عکاسیه. نه، در دوربین عکاسی وقتی اون رو در مقابل یه چیزی قرار میدیم، صورتی از اون نمیگیره، نگاه اون میکنه یک صورت خودش خلق میکنه. بنابراین میگه که از نظر ملا صدره نفس ما فقط وقتی در مقابل اشیا قرار میگیره، در مقابل معلومات قرار میگیره، معلومات اون رو آماده میکنن که این فعل خودش رو انجام بده، ولی فعل نفس چیزی رو ایجاد میکنه که غیر از اون شیء خارجی است، یا چیزی رو از اون شیء خارجی نگرفته. به تعبیر دیگر، معمولا در معرفت شناسی گفته میشه که صورت معلومات در ذهن ما منطبع میشه. ملا صدرا میگه در ذهن ما خلق میشه. خواهش میکنم.
فرمایش رو میخوام بگم، یه بار دیگه بحث کردیم، اصلا اصل مسئله پیامبر در همین یه نقطه است. اگر دلیل متقن قرآن، اگر آیات متفرق نبود، این صدق نمیکرد. چون آیات متفرق است و در زمان مکان خودش اتفاق افتاده و این فاصله ها را، آیات را در سوره ها کاملا رعایت شده و اینه خدا من همه موسا رو میداد بیرون، ایسا رو در یه میداد، یعقوب و شعیب با اصحاب کهف، این تفرق دقیقا این را دقت نکردم. اینجا که من یک بار حضور شما گفتم که من میخوام این مطلب را اینطور فکر کردم و تمام هنر ملا صدرا در همین مطلب است. کمترین توجه ما آقای دکتر بنی شده که اگر این دلیلش اینه، اگر آیات پشتن بود این دلیل متقن نبود، اما چون آیات متفرق هست پس تصویر برداری خیال پیامبر به امر، یعنی زمان برگشت براش، زمان آفاقی هم برگشته، زمان انفسی که نبوده، که زمان تاریخی براش برگشت کرده. در فکر که حسانی به ما فرمودید زمان تاریخی قابل برگشت
نیست. خب ببینید، پس جناب آقای بیانی، اگه بخوام حالا با توجه به اونچه فرمودید بحثم رو ادامه بدم، ملا صدرا میگه که خب ما حتی علم هم که پیدا میکنیم، صورت‌های علمیه رو خلق میکنیم. یعنی به تعبیری نفس ما قابل نیست بلکه فاعله. قابل یعنی پذیرنده صورت‌ها نیست بلکه آفریننده صورت هاست. منطقه عموم انسان ها این خلاقیتشون فقط تأثیر ذهنی داره، در ذهن صورت رو ایجاد میکنن، صورت رو فقط در ذهن خودشون ایجاد میکنن. مثلا من به چیزی علم پیدا میکنم، صورت اون رو تو کجا ایجاد میکنم؟ تو ذهن خودم ایجاد میکنم. اما از نظر ملا صدرا نفس به ما هو نفس این قدرت رو داره که صورت رو در خارج هم ایجاد بکنه، یعنی صورت رو در ماده ایجاد بکنه. به تعبیر دیگر نفس هم میتونه به صورتها وجود ذهنی بده و هم میتونه وجود خارجی بده. بعد اما اینکه چنین قدرتی پیدا بکنه از نظر کسی مثل ملا صدرا، در اثر اتصال به عالم غیب چنین چیزی براش حاصل میشه، که اتفاقا شما اگه در نظر بگیرید مثلا اون داستان زنده کردن پرندگان توسط حضرت ابراهیم که در قرآن ذکر میشه، گفت که اونها اسماشون رو بخون، اسماشون رو بخون، بهشون فکر کن دیگه. ولی وقتی که به اونها فکر میکرد، به جایی که این صورت در ذهنش ایجاد بشه، در عالم خارج ایجاد میشد. و وقت جالبه
اینو اگر بگیریم، خیلی از عرفا هم از این کارا انجام میدن.
آره حالا آره اتفاقا اینو عرض خواهم کرد. پس ببینید نفس اینجا فعلا نفس به ما هو نفس اون قدرت رو داره که در عالم خارج صورت ها رو ایجاد بکنه. عبارتی رو از ابن عربی نقل میکنه ملا صدر، چون خیلی ارادت به ابن عربی داره و به نظرم این بازی که با دو تا کلمه وهم و همت کرده ابن عربی همه نکته رو توضیح میده. ابن عربی با دو واژه وهم و همت بازی میکنه و یه جورای ابن عربی مثلا تو فیلسوفان جدید خیلی شبیه هایدگره، که یعنی از اون قابلیت های زبان هم برای بیان نکته هاش استفاده میکنه. ببینید عبارت عربیش اینه که بالوهمه، یخلق و کل و انسان ما لا وجود له، میگه از طریق وهم. وهم منظور خیاله، وهم در اصطلاح ابن عربی این توهمی که ما میگیم نیست، خیاله. میگه هر انسانی از طریق وهم چیزی رو ایجاد میکنه که وجود نداره، این سابقه وجود نداشته، اولین بار توسط او ایجاد میشه. لا وجود لها الا فیها، مگر اینکه میگه هیچ وجود نداشته و وجود فقط در وهمه. و هذا هو الامر العالم، میگه این امر عالمه، یعنی انسان عالم اینجوریه، شأن عالم عالم اینه که چیزی رو خلق میکنه که تا حالا وجود نداشته با وهمش. و العارفو یخلق به همتهی ما یکون له وجود فی خارج محل الهمه ولکن لا تزال الهمه تحفظه. میگه ولی عارف، و حال آنکه عارف با همتش، عالم گفت با وهمش خلق میکنه، عارف با همتش چیزی رو در عالم خارج ایجاد میکنه که اون هم قبل از این وجود نداشته و همواره میتونه با همتش اون رو هم حفظ بکنه. اینجا اگر به خصوص شما این بحث رو از منظر خود کربن بخواید ببینید، اصلا خود مفهوم همت، در کتاب تخیل خلاق یک بحث مبسوطی داره تحت عنوان علم قلب و همت، کجا دیدگاه ابن عربی رو میاره که ببینید در واقع اون چیزی که پس ابن عربی میگه ما تحت عنوان همت داریم، و اینم که ما اتفاقا تو زندگی فردیمون، یه بار دیگه فکر کنم عرض کردم که تو زندگی فردیمون میدونیم که ما هرچی میشیم با همتمون میشیم دیگه. مرغ را پر میکشد تا آشیان، پر مردم همت است ای مردمان. یعنی ببینید این که میگن همت بلند دارید، این همت بلند داری فقط آرزو اندیشی نیست، همت در اصطلاح حکمت ما. ببین آرزو اندیشی که خب شما حالا هر چیزی رو میتونید هوس رو داشته باشید آرزو بکنید، ولی همت ورزیدن غیر از آرزو کردنه، همت در واقع یک جور خلق کردنه، یعنی یک جور پروجکشن فرافکنی ما وجود خودمون در اون موضوع حکمته. لذاست که ابن عربی میگه که عارف با همت خودش هر چیزی رو که بخواد خلق میکنه. العارفو یخلقو به همتهی مایشا، عارف هر چیزی رو که بخواد با همتش خلق میکنه. و اتفاقا اون بحث کربن هم اگه ببین خیلی بحث خوندنیه، من فقط به لحاظ عرفانی هم بهش نگاه نمیکنم، اصلا به لحاظ زندگی عادی هم خیلی مهمه که ما یک چنین تصوری از همت داشته باشیم. خب به هر حال ابن عربی میگه که فرق عالم و عارف اینه که عالم با وهم کار میکنه ولی عارف با همت کار میکنه، و با همت اگه بر اساس حکمت چیزی رو در عالم خارج ایجاد میکنه و میتونه اون رو هم نگه داره. اما ببینید همونطور که عرض کردم، خود همت هم یک قوه قدسی است، یعنی سه تا امر، یک عقل قدسی، خیال قدسی و همت قدسی در پیامبر این اتفاق میفته. و البته اینجا خب شما میگید که غیر پیامبرم که میتونه این هر سه ویژگی رو کمابیش غیر پیامبر هم داشته باشه. به نظرم اینجا ما ناگزیر هستیم از یک بحث کلامی. ببینید اصلا معیار این که این اعجازی که پیامبر کرده با فرقش با دیگران چیه، معمولا در علم کلام اینجوری تعریف میکنن. ببین ما دو تا مفهوم داریم در علم کلام، یکی مفهوم معجزه هست و یکی مفهوم کرامت. به در اصطلاحات فلسفی امروز یه واژه بیشتر نداریم، میگن میراکل. ببین ما اصطلاح میراکل رو داریم که میگیم معجزه، ولی به نظرم دقیق نیست اگر بخواهیم به معنای اصطلاحی به کار ببریم. میراکل رو نباید معجزه تعریف کرد، چون معجزه در اصطلاح حکمت ما یک معنای خاصی داره. ببین سه ویژگی برای معجزه ذکر میکنه. یکی این که معجزه یک عمل خارق العاده است. خارق العاده عملی است که به طور طبیعی دیگران از عهده‌اش بر نمیان. یک ویژگیش اینه. ویژگی دیگر معجزه اینه که همراه با دعوی نبوته. ببینید اگر عمل خارق العاده از اولیا سر بزنه اینو بهش میگن کرامت، اون چیزی که عارفان حتی ائمه هم انجام میدن اونو بهش میگن کرامت، و اگر از به دست نبی اجرا بشه این رو ما بهش میگیم معجزه، چون همراه با دعوی نبوته. خب تا اینجا روشنه که ولی نمیتونه دعوی نبوت بکنه، یعنی ولی صادق که دعوی نبوت نمیکنه. بله ائمه هم اولیا هم کرامت میکردن، عمل خارق العاده انجام میدن، ولی هیچ وقت نمیگفتن که خب من این صدق دعوی نبوت منه. اما پس از این جهت به راحتی نبی از ولی جدا میشه، از اولیا جدا میشه، چون اصلا تعریف اولیا اینه که همه اینها در تحت لوای یک نبی هستن و هیچ و هیچ ولی نمیاد همسری با انبیا برداره، هیچ ولی نمیخواد با انبیا رقابت بکنه. اما اینجا یه گروه دیگر پیدا میشن که اصطلاحا به اینها میگن متنبی. متنبی یعنی نبی دروغین، یعنی مدعی نبوت. وقت در این بحث این هست که باید عمل مطابق با دعوی باشه. شرط سوم معجزه اینه که عمل مطابق با دعوی باشه. ببینید مطابق با دعوی باشه به این معنا که کسی که عمل خارق العاده انجام میده اون عمل خارق العاده در جایی باشه که عیناً همون رو ادعا کرده باشه، یعنی ممکنه عمل خارق العاده اتفاق بیفته ولی دعوی چیز دیگری رو کرده باشه. حالا جالبه، بد نیست که ذائقتون هم تغییر بکنه، مسیلمه کذاب بود دیگه که بعد از پیامبر ادعای نبوت کرد، رفت یه قبیله گفت که خب منم پیامبرم، گفتن که به هر حال اون پیامبر معجزه میکرد، شما معجزت چیه؟ ما یه چای خوش شده ای داشتیم که پیامبر اومد و اون رو آب دهانش رو درون انداخت و این پر آب شد، حالا یه چای دیگه داریم کم آب شده، شما نمیخواد آب بندازی بیا پر آب کن، ولی این آب دهان انداخت خوش شد، چا خارق العاده ولی چا خوش شد. چون اینجا با توجه به اون مکانیسمی که حالا طراحی شده تو گفتیم در اثر اتصال به عالم غیب این تصرف صورت میگیره، و اگر کسی حالا ممکنه به طور عادی یک کسی مثلا ولی هم نباشه، فرض کنید یک مرتاض باشه و این کار رو انجام بده، ادعایی هم بکنه و بتونه انجام بده، اما اگر هم دعوی نبوت کرده باشه در واقع اینجا البته این بحث کلامی است. متأ کلامی نگید که یک بحث ایمانی و تعبدی است، چون ببینید مقامی که ابن سینا داره بحث میکنه، ببینید به لحاظ معرفت شناسی عرض میکنم، به بحثش متقنه، به لحاظ معرفت شناسی در کتابای ابن سینا، در همون کتاب مبدأ و معاد، در کتاب شفا، بحث نبوت بعد از توحید مطرح شده، و وقتی که بعد از توحید مطرح شده ابتدا اثبات کرده که این خدایی که ما بهش معتقدیم یک خدای حکیم هستش، یعنی به لحاظ به اصطلاح پیشینی به صورت عقلی اثبات کرده که این خدای حکیم، شبیه بحث دکارت که میگفت که خب خدا رو اثبات کردم، که احتمال کسی گفت که خب از کجا معلوم اینا رو یه شیطانی به ذهن ما القا نکرده، گفت خب اون خدای حکیم که من اثبات کردم حکمتش اقتضا میکنه که مانع از این شیطان بشه، اگه چنین شیطانی هم باشه جلوش رو میگیره. بحث ابن سینا یه چنین بحثی هست، یعنی در واقع وجاهت فلسفی داره، یعنی از ابتدا یک اصلی رو اثبات کرده که خداوند حکیمه، و اگر یک متنبی بخواد از اون اتصالش به عالم غیب سوء استفاده بکنه، اصلا این رو حالا خدای حکیم جلوشون میگیره، یا به تعبیر دیگر بگیم مثلا تکوینن چنین چیزی امکان نداره، چون خود اون اتصال به عالم غیب یکی از شرایطش صداقت دیگه، پاکی اخلاقیه، و هر جا که در واقع دروغی ایجاد شد این نتیجه معکوس میده. این بحث من که چند جلسه بود تا اینجا به نظرم دیگه به اتمام رسید، انشالله جلسه بعد که خدمتون بودم فصل، حالا با توجه به این مقدماتی که گفتم، فصل پنجم کتاب اسلام ایرانی جلد یک رو خواهیم خوند که عنوانش هست طریقت باطن و تأویل، که میشه گفت بعد از این مقدمات که من سعی کردم از منابع مختلف کربن حالا تقریرش بکنم، به نوعی به خود پدیدارشناسی وحی میرسه. اینجا حالا میتونم بحثامو تا اینجا بگم معرفت شناسی وحی بود، اما حالا اینکه خب بعد از اینکه ما پذیرفتیم که وحی چیزی است و متمایز از تجربه دینی است با اون توصیفاتی که عرض کردم و نبی شخصیت ویژه و خاصی داره، حالا بحث اینه که خود این وحی در عوالم چه جایگاهی داره و خود شخصیت نبی چگونه شخصیتی است. ما به این دوتا موضوع انشاءالله بعدش میپردازیم. بله،
یکی مبحثی داره فارابی در رابطه با تفاوت حکیم و
بله
نبی، این که بر نبی معرفت دفعتاً از طرف خداوند نازل میشه، در صورتی که حکیم باید خیلی زحمت بکشه تا برسه.
آره درست میفرمایید. اتفاقا چون جلسات پیش ما همین گفتیم که در نبی حدسه، در حکیم فکره، یعنی در واقع همین نکته که بله دفعتن به این معنا که هم مقدمه و هم نتیجه آنن برای نبی حاضر میشه، ولی حکیم باید این مقدمات رو کنار هم بگذاره تا به نتیجه برسه. لذاست که حکیم در زمان به نتیجه میرسه، نبی در آن به نتیجه میرسه. بله درست فهمید.
ببخشید استاد، یه نکته من خواستم بگم چون مربوط میشه به اون مورد دوم که شما گفتید.
بله.
واقعیت راضی نشدم، یعنی یه چیزایی هستش که باعث میشه که بله. اتفاق نیفته. ببینید، ما باید تکلیفمون رو با این قضیه روشن بکنیم که در مطالعات فرهنگی الان این قضیه مطرحه. آیا فرهنگ اساساً و تاریخی بودن در واقع حال به قول هایدگر مطرح مقدمه بر دینه؟ یعنی دین در واقع در یه همچین بستری در واقع بروز و ظهور پیدا میکنه، بساطش رو در واقع پهن میکنه، یا اینکه دین مقدمه که قاعدتاً طبق عقل و منطق و هر جوری که حساب کتاب بکنیم فرهنگ و پیشینه تاریخی مقدمه بر همه اینها هست. یعنی در اون بستر تاریخی و فرهنگیه، در اون حافظه در واقع جمعیه که یک نبی میاد در واقع در اون ساختار در واقع میخواد کارشو پیش ببره، چون بدون اینها که باشه که دیگه اصلا نبی نمیتونه کارشو انجام بده، یعنی هیچ دینی نمیتونه قدرت عمل مانور عمل نداره در عالم واقع. بنابراین ما اگر این رو بپذیریم وقت ناچاریم که طبق این استدلال کبروی استدلالای صغروی هم بپذیریم که اسطوره در ادیان راه داره، بحث سمبول ها راه دارن، بر بحث در واقع هست و خدمت شما که همین چیزایی که گفته میشه.
ببینید، ببین دو تا نگاهه، که یک نگاه اینه که همین که شما میفرمایید که اصلا تاریخ ادیان به این شکل پیش رفته دیگه، چون وقتی مطالعه تاریخی بکنید چیزی جز تاریخ در اختیار نداره دیگه، دین رو یک نتیجه تکامل میده. ولی نگاهی که خب حالا ما اینجا داریم بحث میکنیم، به این مبنایش اینه که اولین انسان اولین پیامبر بوده. یعنی چه؟ یعنی اینکه اصلا بدونی قبل از اینکه وارد تاریخ بشه دین به او داده شده بود.
هرمنوتیک خلاف این رو ثابت آره. میکنه. در هرمنوتیک اساسا خب رسالت کسی که هرمنوتیک کار میکنه چیه؟ میخواد یک متنی رو بفهمه. مردم اون روز هم قاعدتا علال قاعده میخواستن اون متن رو بفهمن. خب چجوری میفهمن؟ میخوام از این درجه وارد
آره. اتفاقا
چجوری میفهمن؟ ببینید، زبان سمبول باید استفاده بشه تا
آره.
بفهمن. اسطوره هاشون باید حتما در متن
اون که خب حالا ابزارش چی اون بحث دیگریه، که اتفاقا خود همین که چگونه نگاه به اون داشته باشیم و چگونه تعویلش کنیم چجوری بفهمیم میشم به نظرم با این دوتا مبنا متفاوت میشه که
آره
شما
نه ببینید شما اجبار میکنی که شما به یک زبانی باید صحبت کنی که اون با اون فرهنگش اون با اون تاریخش که داشته در واقع بتونه به اون ارتباط برقرار کنه. آره، اما بحث فهمیدن کلا تعطیل
اما میشه. اگر اینجوری نگاه بکنیم که خود اون دین رمزهاش رو هم با خودش آورده بود، یعنی منتظر نموند که مردم تجربه کنن تا رمز بسازن، تا تمثیل بسازن، داستان بسازن. به همین دلیل که
تصورشون پیش از اسلام در مورد بهشت اینها بود،
یعنی طبق تاریخ کاملا ثابت میشه که اینها بود، یعنی تمام بهشت رو جایی میدیدن که سرسبز رود ازش رد میشه، تمام چیزهایی که در قرآن اومده کاملا زمینه فرهنگی تاریخی داشته، اینو قشنگ میشه ثابت کرد. کاری نداره، ما میتونیم از علم باستان استفاده کنیم، از علوم مختلف ببینیم باور این مردم قبل از اسلام چی بوده.
ببینید این که خب بله هر پیامبری به زبان قومش سخن میگفته، این فرق میکنه که یکی ببینید به زبان قومش سخن میگفته، خب یه جوری میگفته که اونا بفهمن، اما این چیزی رو که پیامبر میگفته آیا فقط فهم اونها رو تکرار میکرده یا نه، پیامبر یه فهمی رو آورده بود، یه فهم جدیدی رو آورده بود و این فهم جدید هم ببینید قواعد کلی نبود، به همین خاطر هم عقل رو عرض کردم هم خیال رو، یک هم قواعد کلی
که فهم پیامبر اساسا با ظاهر لفظی قرآن خیلی متفاوته، یعنی فهم پیغمبر اصلا در ظاهر قرآن متجلی نیست، این چیزی است که در واقع اون بخشی از وحی، اون چیزی از حقیقت در واقع اون قسمتی است که اونها میفهمیدن، نه آنچه که بعد پیغمبر نازل شد، آنچه که مردم میتونستن بفهمن در اون تاریخ در واقع در قالب این الفاظ، در قالب این تمثیل ها، سمبول ها مطرح شده.
ببین مثلا
این چه ما بگیم حقیقت برای پیغمبر اینها بوده، من اصلا فکر نمی کنم، چون اینا همه نشانه ها و شناسه های فهم انسانی مطلقا فهم قدسیش مطرح نیست، فهم کاملا انسانیه از در واقع ماورا طبیعه.
ببین از کنم که در واقع شاید حالا الانم که دیگه خیلی طول میکشم که ما بعید به نتیجه برسیم، ولی فکر میکنم اون تفاوت رمز و مجاز رو که طبعا. آره ما خیلی بحث کردیم، این تفسیرهای امروزی از متن دینی جز مجاز چیزی نمیفهم. مجاز یعنی اینکه خب حالا پیامبر به این زبان گفته، اگه میرفت تو هندوستان به زبان دیگری میگفت، اگه تو آمریکای جنوبی بود به زبان دیگری میگفت، پس بنابراین اصلا نص قرآن هیچ اهمیتی نداره، ظاهر قرآن هیچ اهمیتی نداره،
تعویلش مهمه دیگه. آره.
ولی در سنت ما اینجوری نبوده، یعنی خود نص هم اهمیت داشت.
خب شما بحث سر اینه که فهم سنت چقدر میتونه معیار قرار
بگیره. بله
فهم سنت امروز کاملا داره پس زده میشه، یعنی در نسل جدید، یعنی نسلی که امروز ما داریم که موتور متحرکه در واقع همه اینها خواهد بود در آینده بسیار نزدیک، این نسل اصلا به کلی این جنس فهمیدن رو اصلا نمیفهمه. یعنی میخوام بگم جنس
فهمیدن. آره اون با تو موافقم که فهمش برای یعنی، اما خب حالا از که میکنم که کربن تویش این دستگاهی داره فکر میکنه
و اصلا فهم سنت ایجاب آره. میکرد اسطوره باشه.
بله و
اصلا
به نظرم میاد که نه اینکه حالا چون تو اون دستگاه فکر میکنه پس ما هم پیش بریم، اگر بناست که این همین معنویت ما آینده‌ای داشته باشه، من اگه بخواد آینده‌ای نداشته باشه که خب بحث دیگری اصلا بسپاریمش به همون تفکر جدید.
اما زلزله‌ای رخ داده از اصل آره. کانت در بعد معرفت که اصلا اینها رو با خودش برده، یه سیلی بوده که اصلا یه سونامی بوده که اینها رو با خودش برده، یعنی ما تازه داریم متوجه میشیم، ما به فاصله 4 قرن داریم متوجه میشیم، 4 قرن قبل در مسیحیت
نه اینجوری هم
اصلا زلزله‌ای دهریشتری اومده،
اما اتفاقا خود مسیحیت خیلی بااساسی کردن، یعنی یکی از نمونه هاش یعنی یعنی خود کربن یکی از اون افرادی که پس از اون زلزله اومده، یکی مثل اوتو کسیه که بعد از اون زلزله اومده، حتی مثلا خود هایدگر کسیه که پس از اون زلزله اومده. بله قبول دارم مثلا تا قرن 19 هم بحث پوزیتیویسم منطقی رو که عرض کردم دیگه تقریبا پوزیتیویسم منطقی هیچی باقی نگذاشت، اصلا نگفت که اینها حقا یا ناحقا، اصلا شما معناست بی ربطه، ولی ببینید اون چیزی که بعد از اون اتفاق افتاده
تعدیل
کردن با وقت یکی از نمونه هایی که خود غرب در واقع کاری که انجام داده این بحثی است که ما داریم میخونیم به شکل های مختلف، یه جور میشه گفت که اون ویرانه ها رو بازسازی کردن، گرچه ممکنه شما بگید هیچ وقت اون عمارت های قدیم ساخته نشد، ولی اینجوری نیست، یعنی امروز جنبه بارزش دیگه فقط سلبی و نقدی نیست، ایجابی هم هست، سازنده.
بله البته این نکته ای هم که هست اینه که من طولانی شد برای هم تیکه کوتاه بگم، اون نکته که خیلی غیبت داره در فهم در واقع قربان
اون چیزی که خیلی غیبت داره و به تبعش در واقع هم ملا صدرا و ابن عربی اینه که اینا همه قبل از دوره در واقع رسالت انسان بودن، یعنی همش میخوان در واقع آموزش انسان رو، توانایی های انسان رو به یک چیزی در واقع نسبت بدن که در خود اون نیست، در صورتی که در دنیای امروز اگر بخواد بحث فهم مطرح بشه باید ناچاره که در واقع این معرفت جدید که بپذیره که خود انسان بی پتانسیل داره، یعنی عمل خارج بعد کم کم دیگه در واقع به حاشیه بره و حد اقل ممکن برسه. پروژه واسوش دقیقا همینه، یعنی یک فهم عقلایی، یک فهم معرفت اندیش و نه صرفا عرفانی از وحی، از دین، از مناسباتشون به دست بده. یعنی میخوام بگم که اون چیزی که امروز پذیرفته میشه در محاکم دنیا، اگر الان همه دارن همین کارو میکنن، الهیات پویشی داره همین کارو انجام میده یا همین شاخه مطالعات فرهنگی داره همین کارو انجام میده، تمام تلاش رو اینه که اتفاقا انسان رو بر خودش استوار بکنن مثل اگزیستانسیالیستا، یعنی در عامل بیرونی اون رو استوار نکنن، شناختش از خود رو چنان بالا ببرن که ما میتونیم بگیم رگه‌هایی هم در عرفان اسلامی قضیه داره. همین که کسی خویشتنش رو بشناسه، خدا رو شناخته، میتونه دلالت بر این بکنه که اصالت انسان آره. مطرحه.
من معتقد نیستم که این تنها فهم ممکنه، تنها راهیه که ما در پیش